اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 9 دسامبر سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون نزدیک به 700 هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگشتند. این وزارت روز شنبه 17 قوس به صدای آمریکا گفت که بیشتر آن پناهجویان در ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای اروپایی به سر می‌بردند. بر بنیاد آمار آن وزارت، 630 هزار پناهجو از ایران، بیش از 40 هزار از پاکستان، 26 هزار از ترکیه، نزدیک به 2300 نفر از کشورهای اروپایی و بیش از 200 پناهجوی دیگر از عربستان سعودی به افغانستان بازگشتند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان، گفت که از میان نزدیک به 2300 پناهجوی افغان، 261 تن آنان از آلمان اخراج شدند. رئیس جمهور ایالات متحده جنرال مارک میلی را به عنوان نامزد لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا معرفی کرد.
جنرال مارک میلی، as you know, was just appointed the head of the Joint Chiefs of Staff.
مارک میلی فعلا فرمانده نیروهای زمینی ایالات متحده است که قرار است جانشین جنرال جوزف دنفورد شود. جنرال میلی فرماندهی نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نیز به عهده داشته است. دومین دوره خدمت جنرال دنفورد در خزان سال 2019 به پایان می رسد. اما آقای ترامپ روز شنبه گفت که جوزف دنفورد بازنشسته می شود. تاریخ این تغییرات بعداً مشخص خواهد شد. نامزد لیدرسیز قوای مسلح آمریکا باید پس از معرفی از سوی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا نیز تایید شود. وزیر خارجه ایالات متحده در آستانه روز بین‌المللی مبارزه با فساد بر ضرورت همکاری در مبارزه با فساد در سطح جهان تاکید کرد. مایک پامپیو فساد را عامل برای جرم و جنایت، حمایت از دهشت افغانی، مانع برای رشد اقتصادی و توسعه و تضعیف حکومت قانون و دموکراسی توصیف کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که روز شنبه یک روز قبل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد در وبسایت وزارت خارجه این کشور منتشر کرد، از همه کشورها خواسته است تا قوانین مدون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد را به صورت کارآمد اجرا کنند. اداره آمریکایی انکشاف بین‌المللی نیز تأکید کرده است که آماده هر گونه کمک و همکاری به منظور تقویت نهادهای مدنی و سیستم قضایی کشورها برای شناسایی و مجازات افراد و شبکه‌های اختلاسگر است. صدر اعظم پاکستان میگوید که هیچ پناهگاه گروه طالبان افغان در خاک پاکستان وجود ندارد. عمران خان در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان به وی گفتند که این نیروها بارها از آمریکایی‌ها در مورد موقعیت پناهگاه‌های طالبان معلومات خواستند. صدر اعظم پاکستان میگوید که 2.7 میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند و اگر چند صد طالب و یا شاید 2 تا 3 هزار طالب که به پاکستان آمده باشند، به گفته وی می‌توانند به بسیار آسانی در کمپ‌های مهاجران افغان مستقر شوند. عمران خان همچنان ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر حضور رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان را رد کرد و آن را یک اتهام خواند. این اظهارات عمران خان در حالی صورت می‌گیرد که ملا عمر رهبر پیشین طالبان در پاکستان درگذشت، ملا منصور جانشین وی در پاکستان هدف تیاره بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و هفته گذشته روزنامه تلگراف با نشر گزارش از آن داشت که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر کنونی گروه طالبان نمایندگان دفتر قطر طالبان را به پاکستان فراخوانده تا درباره مذاکرات صلح با وی بحث کنند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملیات اردوی اسرائیل صحبت تلفنی کرده است. این عملیات برای نابودی تونل‌های زیرزمینی حزب الله که از خاک لبنان به اسرائیل کشیده شده است صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو در این تماس بار دیگر بر سیاست کشورش برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و اقدام علیه به گفته وی تجاوزات ایران و حزب الله تاکید کرده است. نیروهای حافظ صلح ملل متحد پیشتر تایید کردند که در بازدید از قریه‌ای در اسرائیل تونل‌های را مشاهده کردند که اسرائیل ادعا می‌کند از سوی نیروهای حزب الله لبنان حفر شدند. مظاهرات گسترده در شهرهای بوردو، لیو و تولوز فرانسه روز شنبه با درگیری شدید میان اعتراض کنندگان و پلیس همراه بود. نوار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مظاهره کنندگان جامعه زردان در شهر پاریس شیشه های برخ دکان‌ها را شکسته و یک موتورسایکل را به آتش کشیدند. پلیس می‌گوید که مظاهره کنندگان به سوی آنان وسایل چون چکش و بیت‌های بیسبال را پرتاب می‌کردند. پلیس متفرق ساختن مظاهره کنندگان از آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرده است. مقامات امنیتی فرانسه می‌گویند که نزدیک به 1000 مظاهره کننده بازداشت شدند که 620 تن آنان را پلیس در شهر پاریس به زندان انداخته است. هزاران نفر از سرتاسر جهان روز شنبه در شهر کاتوویس پولند که میزبان کنفرانس امسال تغییر اقلیم می باشد راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان به شمول دهاقین آمریکای لاتین، مدافعین حفاظت از محیط زیست آسیا، محصلین آمریکایی و خانواده های از اروپا از کشورهایشان خواستند اقدامات جدیدتری را برای جلوگیری از گرمای زمین روی دست گیرند. راهپیمایی کنندگان در چهارراه عمده شهر کاتوویس تجمع کردند، جایی که نمایندگان بیش از تقریبا 200 کشور جهان روی تغییر عمده اقلیم که پیمان آن در 2015 به امضا رسید گرد هم آمدند. کنفرانس سال 2018 تغییر اقلیم به تاریخ 3 دسامبر در شهر جنوبی پولند آغاز شد و قرار است تا 14 این ماه ادامه یابد. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که به نظر می رسد مناقشه یمن از هر نظر به روزهای آخر خود نزدیک می شود. دیوید بیزلی گفت که احساس می کند تمام طرف ها از لحاظ روحی و عملی خسته شدند و همه در پی یافتن راه حل برای آنند. اما جانب دیگر شورشیان حوثی یمن روز شنبه در جریان گفتگوهای آتش بس پیشنهاد حکومت یمن را برای بازگشایی میدان هوایی صنعا رد کردند. میدان هوایی بین المللی صنعا که در اثر بمباران ائتلاف رهبری عربستان به شدت صدمه دیده است، از تقریبا 4 سال پیش بدین سو در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. در جنگ داخلی 3.5 سال یمن، بیش از 10,000 یمنی کشته و نزدیک به 9 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند. و خبر آخر این که کمیته بین المللی المپیک از شامل ساختن رقابت‌های ورزشی الکترونیک در بازی‌های المپیک حمایت نکرده و گفته است که هنوز این اقدام پیش از وقت است. پس از نشستی که کمیته بین المللی المپیک با سازماندهندگان و بازیکنان رقابت‌های الکترونیکی در ماه جولای داشت، شور و شوق برای شامل ساختن این بازی‌ها در المپیک کمتر شده است. کمیته بین المللی المپیک همکاری با بازی‌های خشونت‌بار را رد کرده و می‌گوید بازی‌های واقعیت مجازی ممکن در میان جوانان بیشتر محبوبیت کسب کند. این نهاد می‌گوید که نهادهای حکومتی به نشست‌هایشان با مقامات صنعت بازی‌های الکترونیکی ادامه خواهند داد تا پروژه‌های همکاری مشترک را بررسی کنند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تحت قانون جدیدی در استرالیا، اداره امنیت به پیام های محرم افراد دسترسی بیشتر پیدا خواهند کرد. بر اساس این قانون، کمپانی های تکنولوژی مانند اپل، فیسبوک و گوگل مکلف خواهند بود که از این به بعد کد های حفاظی برای محرم نگه داشتن پیام ها را غیر فعال سازند تا به تحقیق کنندگان اجازه دهند تا از ارتباطات دهشت افکنان و سایر جنایتکاران آگاهی حاصل شود. اما این مسئله یک اقدام جنجال برانگیز خوانده شده است. فیل مرسل از سیدنی گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می کند.
مقامات تعمیل قانون در استرالیا می گویند که رمزهای رسانیدن پیام از یک شخص به شخص دیگر در اپلیکیشن های مانند زیگنال، واتساب در فیسبوک و آی مسیج در اپل سبب می گردد تا فعالیت های آنها برای پیگیری فعالیت های جرائم پیشگان و افراطیان با موانع برخورد کند. موجودیت رمز برای حفظ محرمیت پیام‌های شخص به شخص سبب می‌گردد که راز بین دو شخص که آن را نوشته است و به کسی که می‌فرستد مخفی باقی بماند. اما به اساس قانون جدید در استرالیا، کمپانی‌های تکنولوژی، سازندگان ابزار و فراهم کنندگان خدمات مجبور خواهند بود تا وسیله را به وجود بیاورند تا به پلیس اجازه داده شود که با کودهای محرم وسایل مخابراتی دسترسی پیدا کنند. اما مؤسسات و تجارت ها مجبور نخواهند بود تا از این افزار که آن را ضعف سیستماتیک بدانند استفاده کنند، زیرا برای امنیت با کارگیرندگان دیگر مشکلزا خواهد بود. قانونی که در استرالیا نافذ می‌گردد، نخستین آن در نوع خود در جهان می‌باشد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت که نیاز جدی برای قانون جدید احساس می‌گردد، زیرا رمزهای حفاظت محرمیت در اپلیکیشن‌ها به دهشت افگنان و جرم‌های سازماندهی شده و آزاردهندگان اطفال فرصت اجرای کارهای شیطانی را فراهم می‌کند. اما منتقدین این قانون به شمول کمپانی‌های تکنولوژی، گروه‌های حقوق بشر و قانوندانان به این عقیدند که این اقدام بسیار نابجاست و به تحقیق کنندگان قدرت‌های خلاف تصور را می‌دهد تا به ارتباطات محرم دیگران دست یابند. فرانسیس گلبالی، رئیس فراهم کننده محرمیت سینیتاس، می‌گوید که این کار سبب می‌گردد که پیشرفت تکنولوژی استرالیا به عقب برگردد.
We will lose some of the greatest mathematicians and scientists this country's produced, and I can tell you because I employ a lot of them.
این قانون باعث خواهد شد تا حسابدانان و دانشمندان زبده ای را که این کشور تربیت کرده است از دست بدهد. به این موضوع را من می دانم چون من تعدادی از این اشخاص را استخدام کردم. آنها فوق العاده مورد احترامند. ولی از این به بعد به این اشخاص به دیده دیگر نگریسته خواهد شد. در صورتی که در کشور باقی بمانند و در خدمت حکومت قرار گیرند و به هر کسی جاسوسی کنند.
گلبالی در این حال ادعا دارد که ممکن کمپانی او مشتریانش را به رقیبان آن در کشورهای خارجی از دست بدهد، زیرا مشتریان به محصولات آنان که در استرالیا با وجود آمده باشد اعتماد نخواهند کرد. کمپانی تکنولوژی اپل در ماه اکتبر اعلام داشت که این کار خیلی نابجا خواهد بود تا امنیت میلیون ها مردمانی را که قانون را مراعات می کنند به خطر انداخت و صرف چند تن را مد نظر داشت. در این قانون برای کسانی که به آن پابندی نشان ندهند مجازات در نظر گرفته شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار می دهد که شمار مهاجرینی که از طریق بحیره مدیترانه سفر می کنند ممکن چندین برابر افزایش یابد. این هشدار در حالی صورت گرفته است که عملیات نجات سازمان‌های غیرحکومتی مانند دکتران بدون سرحد و شرکای آن در حال پایان یافتن است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را از احد عزیزاده می‌شنوید.
سازمان دکتران بدون سرحد و مؤسسه غیرحکومتی SOS تحت فشار اتحادیه اروپایی قرار گرفتند تا مأموریت عملیات نجاتشان را در بحیره مدیترانه خاتمه دهند. کشتی نجات اکواریس از اوایل ماه اکتبر بدین سو در منطقه مارسی واقع در فرانسه پس از آن لنگر انداخته است که پاناما به درخواست حکومت راستگرای ایتالیا که مخالف مهاجرین است از ثبت این کشتی ابا می‌ورزد. ایتالیا ادعا می‌کند که این گونه مأموریت‌های نجات مهاجرین را تشویق می‌کند تا با قبول خطرات جدی از بحیره مدیترانه با قایق‌های ناامن، کوچک و اضافه بار سفر کنند. حکومت ایتالیا میگوید که پایان یافتن این گونه مأموریت نجات موجب نجات جان مهاجرین خواهد شد، ادعایی که از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد با جدیت تکذیب شده است. شبه مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که ظرفیت مأموریت نجات مهاجرینی که از طریق بحر سفر میکنند باید بالا برود، نه اینکه متوقف شود. وی میگوید
So we continue to call strongly for increasing search and rescue capacity in the
روی همین دلیل ما با جدیت تقاضای خود را در قسمت افزایش عملیات نجات در مدیترانه مرکزی ادامه می دهیم و سازمان های غیر حکومتی می خواهیم تا تلاش هایشان را به گونه هماهنگ برای نجات مهاجرین سازماندهی کنند. نجات جان انسان ها نگرانی عمده ماست.
از زمانی که مأموریت نجات در فوریه سال 2016 میلادی آغاز شد، کشتی اکواریس تا حال توانسته است 30,000 مهاجر را کمک کند تا به پناهگاه امن برسند. روینا شمسدانی، سخنگوی حقوق بشر ملل متحد، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که وی در مورد سرنوشت مهاجرینی که از طریق بحر سفر می کنند، به نهایت نگران است.
The provision of support and assistance to migrants must not be criminalized.
ارائه کمک و معاونت برای مهاجرین نباید به مثابه جرم پنداشته شود. کاهش عملیات نجات توسط سازمان‌های بشر دوستانه و کشورها، ناکامی در قسمت ظرفیت مناسب عملیات جستجوی آسیب پذیر مهاجرین را که از طریق بحر سفر می‌کنند، افزایش می‌دهد.
خانم شمسدانی همچنین می‌گوید که میزان مرگ و میر مهاجرین در مدیترانه مرکزی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. وی میگوید که دولت‌ها باید از زندگی و مسئولیت مهاجرین حراست کنند تا اطمینان حاصل شود کسانی که در معرض خطر قرار می‌گیرند به اسرع وقت برایشان کمک نجات فراهم شود. بر اساس گزارش سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM، بیش از 2100 نفر در سال جاری در هنگام عبور از لیبیا به اروپا در مسیر راه جانهایشان را از دست دادند. این رقم تقریباً 2/3 حصه مهاجرین است که در سال 2018 در سراسر جهان در مسیر مهاجرت جانهایشان را از دست دادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مقام های ریاست معارف ولایت بامیان میگویند با آنکه در سال جاری تعمیر 12 باب مکتب جدید را به همکاری مؤسسات بین المللی و ملی در این ولایت ساختند، اما هنوز 54% شاگردان مکاتب این ولایت در فضای باز درس میخوانند. کمبود معلمین مسلکی، کیفیت پایین درسی، کمبود امکانات و نبود کتابخانه و لابراتوار در مکاتب بامیان از مشکلات دیگر این ولایت است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت بامیان می‌گوید که از میان 155,000 متعلم دختر و پسر در این ولایت، 54% این شاگردان در فضای باز مشغول آموزشند. مقام‌ها می‌گویند که 64 باب مکتب در این ولایت به صورت کل تعمیر ندارد و شاگردان این مکاتب در زیر خیمه‌ها، فضای باز، مساجد و اتاق‌های کرایی آموزش می‌بینند. اما برای ایجاد مکاتب جدید اقدامات صورت گرفته است. به گفته مقامات ریاست معارف بامیان، در سال جاری تعمیر 12 باب مکتب جدید در این ولایت اعمار شده است، 69 باب مکتب ترمیم شده است و 24 باب تعمیر مکاتب دیگر نیز در سال آینده ترمیم می شود. محمد ایوب آروین، رئیس معارف ولایت بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
بیش از 15 تعمیر اساسی را در نظر داریم که با بودجه ریاست معارف در ولایت بامیان بسازیم و اینا البته حالا بودجهش تثبیت نشده، ما امیدوار هستیم که در بودجه ملی، بودجه غیر مشروط و سایر بودجه هایی که دولت در اختیار ریاست معارف قرار میده این پروژه ها رو ما به سر برسانیم.
آقای آروین می افزاید که در یک هفته اخیر تعمیر 3 باب مکتب با هزینه بیش از 26 میلیون افغانی به همکاری کمیته سویدن، مؤسسه نیقله و ریاست معارف بامیان به بهره برداری سپرده شده است. کمبود صنوف درسی معیاری، کمبود معلمین مسلکی، نبود کتابخانه و لابراتوار در مکاتب از چالش های عمده پایین بودن کیفیت درسی در مکاتب بامیان است. پرویز، یکی از شاگردان مکتب قلی اکرم در حومه مرکز شهر بامیان، میگوید که وی با تحمل سرما در زیر خیمه درس می‌خواند و از دولت می‌خواهد که برای مکتب آنان تعمیر بسازد. پرویز می‌افزاید
این سال سن فیچار میشم مکتب ما خیمه های یخ میکنم یکم تیمون مریض شدیم.
والدین شماره از متعلمین مکاتب بامیان با انتقاد از دولت میگویند که آنان توان ساخت تعمیر مکاتب را ندارند و عدم توجه به مشکلات مکاتب این ولایت، به خصوص کیفیت پایین درسی و نبود صنوف درسی، بازی با سرنوشت اطفال و متعلمین این ولایت است. میرزا جان، یکی از والدین شاگردان مکتب ابتدایی مرکز شهر بامیان، میگوید
تعمیر ندارم. این مردم معلمون میگه شما جایش بخره که کنون مؤسسه ای را جور کنه. اینا دی مردم همون تو زندگیش برابر نیست که جای بخرن. دیگه دولت دیگه خودش متوجه نمیشه که این شاگرداز دیر خیمه هست و به یک جای
ما خودمون بخریم جور کنیم مردم چیزی نه کچالیشون هم بی نرفتیم.
اما ریاست معارف بامیان تاکید دارد که در سال آینده با ایجاد بیش از 10 تعمیر جدید بخشی از مشکلات شاگردان مکاتب این ولایت رفع می شود. در سطح ولایت بامیان بیش از 350 باب مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه فعال است که بیش از 155 هزار متعلم دختر و پسر در این مکاتب درس می خوانند. مقام های معارف بامیان می گویند که از میان 155 هزار متعلم 73 هزار نفر آنان را دختران تشکیل می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که توزیع آب گرم کن‌های آفتابی را در شهر کابل و گونه آزمایشی آغاز می‌کنند و به زودی روند رسمی توزیع این آب گرم کن‌ها در نواحی مختلف این شهر شروع می‌شود. برای جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
تشکر. اطلاعاتی از طرف افغانستان برشنا شرکت بودم. قرار است به زودی کار نصب بایلرهای آفتابی، آبگرمکن‌های آفتابی و روفتاپ یا سولرهای بالای بام‌های خانواده‌های محترم را در کابل آغاز کنیم. به خاطر آغاز از دفتن ده خانه را به خاطر نصب سولرهای آفتابی یا سولر به خاطر خانواده‌ها که تولید برق کنند سروی از او آغاز شد و با آینده انشالله که بعد از نتیجه مثبت از این ما بر حدود 10,000 خانواده را از انرژی آفتابی یا روفتاپ مستفید می سازیم. همچنان در پهلوی سروی کار نصب کار با نصب شدن با سروی و نصب شدن خود همین سولرها آبگرمکان های آفتابی نیست وصل میشه و نصب میشه. بعد از آن خانواده در نخست بانک انکشاف آسیایی 50% پول ازیرا پرداخت میکنه و 50% پول ازیرا خود خانواده محترم پرداخت میکنه. بعد از نصب 10,000 باز هم سخن و یا برایش دونر پیدا میشه. میبینیم که کدام دونر دیگر اگر آماده نبود با بعضی از بانک ها شد قرارداد شده.
توحیدی صاحب، در مورد ابتکار این پروژه بگوین، آیا دلیل مشخصی به خاطر ایجاد آبگرمکن‌های آفتابی وجود داره؟ آیا موضوع صرفه‌جویی در برق است؟
این موضوعی است که ما میتونیم ما انرژی را سیف کنیم، انرژی و به خاطر خانواده‌ها هم بسیار ارزان تمام میشه، به خاطر و دیگر پالوی ازو ما میتونیم که از منابع داخلی تولید بیشتر بسازیم. با نصب ازی در به خاطر 10,000 خانه ما میتونیم حداقل تا 30 میلیون دلار سالانه به خاطر داخل افغانستان پول دیدم بخیر کنیم.
پلان شما در قسمت نصب و ایجاد این آبگرمکن ها در ولایت کابل در کدام مناطق است مشخصا؟
نصب البته در آل اکسلن که ما تروی میکنیم، ای سروی آب گرم کن و سروی نصب سولرهای روی بام است.
بله.
هر دویش از در نخست ما سولر روی بام نصب میکنیم.
بله.
در فعلا در ده ناحیه مختلف در خیرخانه است، در طرف ناحیه 13 است، در ناحیه 4 است، در ناحیه 8 است، در ناحیه 2 است، در ناحیه مختلف ما ده جای تصدیق کردن که ایره سرویش کنن و نصب.
اگر این پروژه به صورت موفقانه پیش بره، آیا طراحی از این طوری هست که در دیگر ولایت ها هم از این پروژه مستفید شوند مردم؟
بله بله بله، دقیقا با نصب این موضوع و ختم کابل همزمان هرات، مزار، قندهار، ننگرهار، ولایت بزرگ همسو در گام دوم کار شده.
و به عنوان سوال آخر توحیدی صاحب، در مورد پلان های شرکت برشنا در قسمت بهتر ساختن وضعیت برق در افغانستان و به صورت مشخص در کابل، برنامه های شرکت برشنا چی هست؟
کارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است. کوتاه مدت به این است که ما دفعتاً از تولید آبی و همچنان برق که از طریق ازبکستان، برق ازبکستان از طریق لین تاجیکستان ما ترانزیت کنیم بالای کارسود. چه رقم؟ یعنی در ایام مثلا تاجیکستان برق ما داره که بالای ما با فروش برسانه. ما کوشش ما به این است که فنان حیات هم به ازبکستان شما با شما صحبت میکنم. ما بتانیم که از طریق تاجیکستان برق ازبکستان در لینی که در زمستان فولتو میباشه و با افغانستان برق انتقال میکنه، ایره ما بتانیم حد اقل تا 100 میگاوات هم آسکشون از این مسیر خریداری کنیم و ایره ترانزیت کنیم با ولایت شمال ای برق بتان و کاملا 300 میگاوات دیگره ما به کابل انتقال بتانیم که با این عملیه 100 میگاوات برق بیشتر میشه. همچنان برق اعتبار از اول جدی برق حرارتی نیز روشن شد. در میان مدت طبیعت برنامه های انتقال وصل برق ترکمنستان و ازبکستان با افغانستان است که با وصل شدن از در نوامبر 2019 ما میتونیم که در حدود 2000 میگاوات برق به افغانستان جذب کنیم. و گام سوم که برنامه های دراز مدت است، ساخت ساز بنها و تولید خود برق داخلی از منابع داخلی افغانستان است که بالای از کار شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان در غزنی کشف شد. در این ذخیره‌گاه چندین میل سلاح کلاشینکوف ساخت ایران، بمب‌افکن‌ها و تفنگچه به دست آمده است. از سوی هم مقام‌های امنیتی ولایت غزنی از پیشرفت خوب عملیات نظامی تحت نام تندرشش در سراسر این ولایت خبر می‌دهند. محمد آصف حسینی از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
غلام داوود ترخیل قمندان امنی غزنی می‌گوید نیروهای پلیس و امنیت ملی یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان را از حومه‌های شهر غزنی پیدا نمودند که از آن سلاح‌های کاملاً جدید که تا حالا در نبردها مورد استفاده قرار نگرفتند و ساخت کشور ایران می‌باشد به دست آمده است. آقای ترخیل همچنان میگوید حمایت کشور ایران و پاکستان از طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی وسیع و قاطع میباشد و تلاش ها برای تداوم جنگ از سوی این کشورها جریان دارد. قمندان امنی غزنی میگوید 9 میل سلاح نوع کلاشینکوف ایرانی، 5 میل تفنگچه و صدها فیرمرمی از این ذخیره‌گاه به دست آمده و تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد.
طبعا کشور ایران آمده و دوجه یعنی هنوز هیچ انداخ برایش صورت نگرفته، کاملا نو و صفر می باشد. ما که همیشه بارها گفتیم که همسایه در کشور ما دست می دهند، ولی شما اون می بینید بس خود که ما آوردن و دیگه می خواهد که بعد دشمن وطن سلاح را بتن و جنگ دوامدار بسازد در کشور.
آقای ترخیل همچنان بیان داشت که عملیات نظامی تندرشش به موفقیت در سراسر ولایت غزنی به پیش رفته و ولسوالی های مالستان و جاغوری که هفته های قبل مورد حملات وسیع طالبان قرار داشت فعلا کاملا از وجود دشمنان پاکسازی گردیده و بیجا شدگان این مناطق می توانند به محلاتشان برگردند.
ما دو شکست داریم، دشمن هم از بین رفت و مقیب نشینی کردن، در خطای دفاعی خود ما تشکیل داریم و تمام جوان ها پس آمده به نیروهای متی خود پیوستند. در وجه مشکل نیست و در مسیر شهرهای ما برای ترافیک باز است.
از سوی دیگر خالق داد اکبری نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی میگوید فعلا وضعیت در ولسوالی مالستان جاغوری در کنترل نیروهای امنیتی می باشد و برخی از بیجا شدگان دوباره به محلاتشان برگشته و مکاتب فعال گردیده است. اما آقای اکبری بدون نام بردن از کشور خاص میگوید همسایه های افغانستان در تلاش شدت دادن جنگ ها و ناامن ساختن مناطق مرکزی کشور می باشد.
برای مغرض در سیاست های داخل افغانستان جنگ های اخیر افغانستان های ما بیشتر تلاش میکنند شوراور بسیار فشار بالای قدرت های جهانی میارند، اونا برش گرفتن صفحات مرکزی افغانستان بالاترین امتیاز هستند.
پیش از این هم مقام های افغانستان بارهای ادعا کرده بودند که کشورهای ایران و پاکستان طالبان را حمایت میکنند، اما هر دو کشور این ادعاها را رد نمودند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.